بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. در تتمه بحث در توسل به این نتیجه رسیدیم که توسل به جا و به حق انبیا و صالحین بین فرق اسلامی مورد اختلاف بود. اونقدری که مجاز بودند مذاهب در توسل، توسل به اسماء الهی و به اعمال صالحه و یا به اسامی انبیا و صالحین، مشکلی که مذاهب اسلامی پیدا کردند در رابطه با توسل، کلماتی بود که گروه وهابی و سلفی امروز مطرح کردند که توسلات فقط باید به خداوند متعال باشد و به اعمال صالحه. اگر کسی به انبیا و صالحین متوسل بشه، چون این توسل به نوعی از شرک و رویگردانی از خدا منتهی میشه، بنابراین ممنوعه. سؤال مذاهب اسلامی و مسلمانها در حقیقت از این گروه این بود که در کجای تاریخ اسلام بعد از 1400 سال گزارش شده که یک نفر به واسطه توسل به انبیا و صالحین این مشرک شده یا بت‌پرست؟ تا کنون کسی سراغ نداره که یک نفر مسلمان در رابطه با توسل مشرک و یا بت‌پرست شده باشه. اینها به اعتبار مقدمات واجب و حرام، یک بحثی است که در سد و ذرایع و فتح و ذرایع بنابر بعض از مسلک‌های فقهی اگر مقدمه یک عمل منجر و منتهی بشه به حلال، اون مقدمه هم میشه حلال. اگر یک مقدماتی منتهی بشه به واجب، اون مقدمات هم میشه واجب. مثل مقدماتی که انسان باید طی بکنه تا به سفر حج مشرف بشه، اعمالی که در مقدمه کار انجام میده تا وصول به حج، همه اینا میشه واجب. اموری که منتهی به یک فعل حرام میشه از ابتداء نیت تا تحقق جرم و حرام، همش میشه حرام. و حال این که آیه و روایت و فتوا و دستور و حکم به حرمت همون فعله. مثلا شرب خمر حرامه، اما مقدمات این شرب خمر هم میشه حرام. و حال این که در آیه و روایت دیگه نداره که شما نیت کنی بعد برید خمر را تهیه کنی، قدم هایی که بر می دارید برای بازار خمارین و اهل خمور تا تهیه خمر و بعد شرب خمر، اینها در روایت که مقدمات نداره، ولی به اعتبار مقدمی بودن این افعال برای واجب و حرام، همه این مقدمات میشه حرام. حالا قیاس توسل به این جهت، یعنی بگن که چون که توسلات منجر میشه به این که آدم خدا را پرستش نکنه، بنابراین بگیم توسل حرام. این قیاس مع الفارقه. اولا توسلات هیچگاه به سنگ و به چوب و به جمادات نیست. در زمانهایی که مردمان اون زمانها بت‌پرست بودند و اصنام جاهلیت را عبادت می کردن، اصنام سنگ و چوب بود، یعنی جماد بودن، و از سنگ و چوب هیچ خاصیتی پیدا نمی شد. این سنگ و چوب حتی نمی توانستند از خودشون دفاع بکنند، چه رسد به این که بخوان دست دیگری را بگیرند. و خود قصصی که در قصه های مردمان جاهلیت و بت پرستا وجود داره همین اموراته، که سنگ و چوبی که معبود انسانها بودند خودشون در سرما و گرما محتاج بودند که اینها را حفظ و نگهداری بکنن. مجسمه هایی که بت‌های جاهلی بودن، اینها از خودشون نمی توانستن دفاع بکنن. ولی شما می دانید که صالحین، انبیا، اولیا و بزرگانی که مورد توسل هستند، اینها اولا از نوع جماد نیستند، در دنیا محل اتکای و ملجأ امور دنیوی مردمند، در حل مشکلات، در رفع مشکلات، و بنابر این که در عالم قبر، برزخ و قیامت هم اینها همون انسان‌هایی هستند که در دنیا شرافت داشتن و تقرب، در اینجا مورد اهمیت و احترام قرار می‌گیرند. و نمونه‌های فراوانی وجود داره در اعمال انبیا و اوصیا و صالحین و ابرار که اینها توسل داشتند تا برسد به زمانهایی که در قرون بعدی به عنوان علما از اونها نام برده میشه. چقدر در کتابها توسلاتی که انبیا داشتند از آدم ابوالبشر تا ائمه تا انبیا، اینها همه متوسل بودن و نمونه های بارز اونها به سند صحیح در کتاب های حدیثی آمده که قسمتی از اینها را ما خوندیم و قسمتهایی از این روایات را مجال نبود که ما بیان بکنیم. اصلا دعا را ما خوندیم که دعایی که انسان میکنه محبوسه، الدعا محجوبتون، یعنی در حجاب، در حاله ای از حجاب دعا. چرا؟ تا کی؟ حتی یسلی علی محمد و اهل بیته، تا زمانی که بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر صلوات فرستاده بشه. یعنی این که میگن بعد از هر دعا صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بفرستید تا دعای شما اجابت پیدا بکنه. سرش اینه که ما سند این روایات رو هم خوندیم که به سند صحیح نقل شده و در کتابهای فقهی، حالا کسی شبه نکنه که در این روایات به روایات ضعیف شما دارید تمسک میکنید، نه خیر، این چنین نیست. از نظر فقها روایتی که به او فتوا داده میشه اون روایت صحیح است. و شما میبینید که در نمازهایی که مسلمانها میخونند صلوات بر محمد و آل محمد جزء ارکان واجب نماز هاست، حتی نماز خود وهابی ها. و این روایت صحیح داره که دعا محجوبه. البته ما معتقدیم که در نماز بعضی از فقرات دعا هست، اصلا نماز تکلیفه، فلذا قرائت حمد از ما خونده خواسته شده. حالا اون یک مبنای خاصی است که قرائت حمد دعا نیست. عیبی نداره کسی قرائت حمد را به عنوان دعا بخونه، ولی روایات نه شیعه و نه سنی روایات حمد، وجوب سوره حمد در نماز قرائت، من لم یقرع فی صلاته به فاتحه الکتاب فصلاته خداج، باطل. اگر کسی نمازش را بخواند و سوره حمد را قرائت نکند نمازش باطله. این را هم شیعه میگه هم سنی میگه. پس قرائت سوره حمد از مصلی خواسته شده. کسی که نماز میخوند قرائت حمد، نه دعا در حمد. دعا نیست سوره حمد، اگرچه دعا هم در حمد وجود داره. پس این آمینی که گفته میشه به اعتبار قرائت آمین باطله، به اعتبار دعا آمین صحیحه. ولی از ما چی خواستن؟ قرائت حمد خواستن، نه دعا در حمد. حالا این یک بحث فقهی. در تشهد صلات، صلوات واجب است طبق همه مذاهب اسلامی. چرا؟ به خاطر این که دعا محجوب است، یعنی دعا بالا نمیره، اصلا مورد قبول واقع نمیشه، مگر این که در اختتامیه هر دعا صلوات بر محمد و اهل بیتش بیاد. البته برای این جهت تدابیری آمدن، افرادی صحابه را هم اضافه کردن، ازواج را هم اضافه کردن، که از نظر حدیثی طبق روایات صحیحی که در بخاری و غیر بخاری هست، ازواج و صحابه اینها اضافه شده به استحسانی است که در تتمه صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر بود. ابتدا اینجوری نبود. پیغمبر فرمود که صلوات بطرا بر من نفرستید. لا تسلو علی صلات البطرا. عرضه داشتن یا رسول الله صلات بطرا یعنی دنبریده بی عقب و صلوات بطرا چیه؟ حضرت فرمود اگر صلوات بر من بفرستید و نام اهل بیت من رو نبرید اون صلوات بطراست، یعنی صلوات بی عقب بی دنباله و ناتمام. این هست که طبق روایات خود مسئله توسل به اهل بیت رسول خدا و رسول خدا، این مجمع علیه بین همه مسلمان ها بوده. الان در بین تمامی آفریقا در مغرب در مذهب مالکیه، چه از فرق تیجانیه و چه از فرق قادریه که اهل خانقا هستند، قاطبه و غالب اهل مغرب، اینها اصلا توسل جزء ضروریات زندگی اونهاست. در بین احناف هم همچنینه، مخصوصا در بین بعض از فرق اصلا بدون توسل زندگی نمیتوند کسی بکنه و توسل جزء ضروریات اونها بوده و توسل میکردن. حالا قسمتی از علما که اینها ذوق شعری هم داشتند اشعار را در قصائد بلند خودشون آوردند در مدح نبی و اهل بیت اون حضرت، که اینها اصلا زنده هستند به اولویت قطعیه به نسبه به شهدا. الانبیا احیا اون فی قبورهم یسلون، انبیا در قبرهاشون زنده هستن نماز میخونند. این روایت ترمذیه، روایاتی است که در مسند احمد به سند صحیح نقل شده که در کتابهای حدیثی و ذوق شعری علما، مثل این قصیده طیبه‌ای که الطیبه القرا که از مدایح سید الانبیاس، از یوسف النبهانی، از علمایی که حدود 80 سال قبل از دنیا رفته، و قصیده‌ای گفته 1000 بیت در مدح حضرت. من چند بیتش رو بیان میکنم که اینها ببینید اصلا مبناشون اینه که انبیا حیند، طبق روایاتی که در ترمذی و دیگر کتابهای حدیثی آمده. خیروه فخدار اعلا رفیقین، اصلا پیغمبر مختار شد بین حیات و موت، یعنی رفتن. این موت رسول خدا موت فنایی نیست، باید یک درجه از حیات بالاتر باشه که اختیار کرده، یعنی پیغمبر به دست خودش اختیار کرد فنا را که نابود بشه. این اصلا غلطه. خیروه فخدار اعلا رفیق، لو اراد البقا کان البقا. یعنی ای تکامله، اصلا تکامل ضروری بشره. وقتی که جبرئیل آمد از پیغمبر استیزان کرد که اختیار میکنی بودن در دنیا یا رفیق اعلا، فرمود الرفیق الاعلا، یعنی ترجیح داد، ترجیح بلا مرجح قبیح. این که هر صاحب فکری میدونه اگر یک عاقلی را بین دو امر مخیر کنه، بگن آقا بین این کار و این کار کدوم رو اختیار میکنی، یقیناً اون کار برتر را انتخاب میکنه، یقیناً اون که نفعش بیشتر انتخاب میکنه. هیچ عاقلی ضرر را ترجیح نمیده بر منفعت، هیچ عاقلی. حالا عقل کل، سید بشر، این اختیار بکنه نابودی را، فنا را، این اصلا غلطه از نظر مبنای عقلایی. این که میگیم وهابیت عقل را دفن کردند، تدبر را دفن کردند، انسانیت را، وجدانیات را دفن کردند، معناش همینه که نبهانی در این قصیده آورده و دیگران. اراده کرده رتبه بالاتر از حیات را، و او الرفیق الاعلا، و هو باق بالله فی کل حال، قبل موت و بعد موت سبا او، لقى الله دون سبق فراق، انما اكد اللقاء لقاء، لقاء الله، موته نقلة لأعلى فأعلى. این موت یک انتقالی است از یک مرتبه عالی به یک مرتبه عالی دیگر. کل علیا فوقه علیا او هو حی فی قبره و لهادا، هو حی فی قبره و لهادا حرمت من تراثهی زهرا. این هم آمده دو پهلو زده، یعنی در این بیت چند نشانه گرفته. هو حیون یعنی رسول خدا حی است، در قبرش به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حرمت من تراثهی زهرا، او دخترش فاطمه زهرا که از ارثش محروم کردن. چرا؟ در حقیقت میخواد بگه هم محرومش کردن و هم پدرش زنده است. پدرش زنده است که دختر رو محروم از ارث کردن، که چند جمله رو در اینجا بیان میکنه که وقتش در این جلسه نیست. غرض این است که هم روایات و هم آیات در شرح این روایات بر این است که توسل به انبیا یک توسل مقدور و ممکن بوده و از نظر علما هیچ اشکالی هم نداره، و قیاس پیغمبر و صالحین به سنگ و چوب بت‌ها، این قیاس مع الفارقه، چون سنگ و چوب نه در ابتداء امر و نه در انتها، اینها مؤثر در وجود نیستند. سنگ از اون ابتداء خلقتش همون سنگه، به بت هم در بیاد باز همون سنگه، و چوب هم هاکذا. اینا قادر به این که تأثیری در وجود داشته باشن نیستن. اما میشه آیا انبیا را هم به سنگ و چوب تشبیه کرد؟ انبیا ملجع و ملازند در دنیا، مردمان برای رفع و رجوع مسائلشون، مشکلاتشون به انبیا مراجعه می کردند، حلال خصومات بودند، مشکل گشای مردمان بودند. خوب این اگر اهل فن و اهل دقت هم باشید، طبق نقل، طبق عقل، به استصحابم بخواهید این رو علاج کنید، این در بعد از حیاتشون باز هم ادامه پیدا می کنه. شما تردید دارید؟ یعنی فعلی که وهابیت انتخاب کرده در مسئله توسل هم با عقل نظری و وجدانیات مخالفت داره، هم با صریح نقل. صریح نقل که اصلا اینجور نیست که کسی بخواهد با این روشی که در کتاب و سنت آمده مکابره بکنه. ما قسمتی از آیات رو قبلا خوندیم، قسمت‌های دیگری هم وجود داره در آیات و روایات که به اینها باید رسیدگی بشه و خونده بشه تا اونجایی که مقدور هست. در رابطه با توسلاتی که گرفته شده، حالا در نوع انبیا، چون حجت برای ما اولا خود رسول خداست، یعنی در انبیا آدم و ابوالبشر وقتی که از بهشت رانده شده بود بعد از توسل مورد عفو واقع شد. حالا چون فعل آدم باز برای انبیا و نبی مکرم اسلام و برای ماها یک مقداری فاصله داره، ولی در توسل خود رسول خدا، اولا خود رسول خدا به انبیا سابقین، یک نمونه را در وقت دفن فاطمه بنت اسد نقل کرد که پیغمبر خدا وقتی که فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین را دفن کرد، خدا را به حق نبی و انبیاء سابقین قسم داده که ترحم کند بر فاطمه بنت اسد. رحمک الله یا امی، خدا رحمت کند تو را ای مادر من، کنت امی بعد امی، تو مادر من بعد از مادرم بودی. خب می دانید که فاطمه بنت اسد مادری کرد برای رسول خدا. تو کسی بودید که فرزندان خودت گرسنه می موندید، مرا سیر می کردی. تجوئین تشبعیننی، تعرین تکسیننی. خودتون بی لباس بودید، لباسهای خوب رو به من می پوشندید. تمنعین نفس کتیبن تطعمیننی، تریدین بذالک وجه الله. شما با این کارتون قصد قربت داشتید، با خدا معامله می کردید. و دار الاخره ثم امر به تغسیله ثلاثاً، سه بار گفت فاطمه بنت اسد را تغسیل کنی. وقتی که آب کافور را خواستن بریزند گفت بدید به دست خودم بریزم. ثم خلع رسول الله قمیصه فالبسها ایاها و کفنها به برد فوقه، ثم حفروا قبرها فلما بلغ الحد اللحد حفره رسول الله به یده، لحد را با دست مبارکش کند، و اخرج ترابه به یده، فلما فرغ دخل رسول الله فاستجع فیه. بعد از این که همه کارها را رسول خدا انجام داد، خود حضرت در قبر دراز کشید و قال الله الذي يحيي ويميت و هو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمه بنت اسد ولقنها حجتها. و وسع علیها مدخلها به حق نبیک و الانبیاء من قبلی، به حق پیغمبرت و به حق پیغمبران قبل از من. فَإِنَّكَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. این که بیان میکنن، ما قبلا گفتیم شگردهای وهابیت توحید که نیست، برای توحید نیست، اگرچه اولین کتاب محمد ابن عبدالوهاب توحید بود و مردم مکه را بعد از غصب مکه به خوندن این کتاب مجبور کردند، کتاب توحید در حقیقت درس توحید که نیست، یک خود است برای این که غصب کعبه را، چون این رو من خواهم گفت انشاءالله که در 90 سال پیش که مکه را گرفتن، اشراف مکه کافر می دانستند اهل نجد را و اجازه زیارت خانه خدا به اونها نمی دادن. بعد از این که آمدن مکه را گرفتند و اشراف را قلع و قمع کردند، اونجا کتاب توحید را به عنوان اینکه ما هم مسلمانیم، و الا همه می دانند که مردمان نجد خداپرست نبودند، اصلا با توحید سر و سر رو میانه ای نداشتند، ولذا یک مستمسکی شد. حالا به بهانه این که توسل ضد توحیده، اصلا یک چیز مضحکه است که اینها در آوردن و هیچ یک از فرق اسلامی با اونها مساعدت نداشته و ندارد، و این مسائلی هم که در سیره انبیا و نبینا صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین در توسل وجود داره، برخلاف تمامی آرا و نظریاتی است که امروز وهابیت و سلفی ها به عنوان ممنوعیت از توسل بیان می کنند. انشاءالله بقیه را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.